المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم و مخالفیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الضال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. روز دوشنبه عرض کردیم اگر چنان که منکر بیانه داشته باشه، بیانه منکر مسموع نیست، از منکر یمین شارع مقدس خواسته، الا در یک مورد که اگر یک شاطی یا یک داری دست شخصی است، هم ذریت بیانه داره هم مدعی بیانه داره. اینجا خب بیانه ذریت مقدمه، متعرض کردیم این منصوصه، ما نمیتونیم تعدی بکنیم. بعضی از آقایون به حساب از این سند این روایت را عرضم به حضور شما سؤال میکرده، این روایتی که در باب 12 حدیث 2 و عنه، یعنی محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد. این محمد ابن احمد، محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومیست و سقه شاید اجلا هم باشه، عن الخشاب موسی ابن حسن ابن موسی الخشاب، عن قیاس ابن کلوب، قیاس ابن کلوب و اسحاق ابن عمار، اینها شیعه نیستن. روایت از زمان حضور شما وسقه میشه و مشکلی سندش نداره، فقط ارزم به حضور شما که ما از این مورد نمیتونیم تعدی بکنیم. این نکته اولی بود که در کلام مرحوم شیخ اعظم بود. نکته دوم این است که حالا این آقای منکر، حالا چه بایع باشه چه مشتری باشه، ایچجوری قسم بخوره؟ دو تا مطلب اینجا باید واضح بشه. یکی این که آیا منکر باید جازم باشه یا با شک میتونه قسم بخوره؟ جازم باشه یا با شک میتونه قسم بخوره؟ خب منکر باید جازم باشه، با شک نمیتونه قسم بخوره. حالا این چجوری جزم پیدا بکنه؟ تارتن اختبار میکنه این مبیع را، یخچال را آورده یک استاد فنی، آقای یخچال قیب نداره، نه چه میدنم دستگاه هم گذاشت و گفت همش مرتب منظم، قیبی نداره. خب هر چقدر که یقین نداره، چه بسا منکری عیبی باشه که خالیش نشه. به اختبار میتونه منکر قسم بخوره؟ بله. چرا؟ چون بعضی از امور هست اصلا دیگه بیشتر از این امکان نداره. الان به شما میگن آقا فلانی فقیره، میگی بله فلانی فقیره، میگه میشناسش، میگی بله میشناس. خب شهادت به اعصاب چجور ممکنه؟ شما میگی بابا این همیشه میبینیم چه میدنم میره این آشقالا رو جمع میکنه، بیچاره آخر شب میره چه میدنم چی در میاره چی در میاره. خلاصه باش محشوریم، خودم، خانوادم، صبح، زور، شب، اینا فقیره دیگه. میگه خب از کجا معلوم شاد فقیر نباشه؟ میگه نه همین مقدار کافیست. چطوری که اعصار شهادت بر اعصار بیشتر از این ممکن نیست؟ یا مثلا شهادت میده که این خونه مال این آقاست، خب ما غیر از ید چجوری میتونیم شهادت بدیم؟ خب ما میگیم آقا ایشون این خونه مال پدرش بود، پدرش مرد، همین یه دونه اولادم بیشتر نداره حقیقتش. حالا ممکنه این نصف شب توی خونه عبا رو رو کلش کشیده باشه، این خونه رو بخشیده باشه بزنش. اینو امور دیگه بیشتر از اختبار امکان نداره. ای که انه اینن مثل اون حرفی که در باب زنها گفتن اگه زنی بگه من عدم تمام شده، کل امر لا یقبل لا یعلم الا من قبله قوله و حجه، این شبیه اوناست. لذا وقتی اختبار کرد در حد معمول میگه آقا این سالمه، شهادت میده. اما اگر اختبار نکرده باشه، اختبار نکرده، این آقا ماشینش رو داده به یک نفر، برده رفیقش بوده، آشناش بوده، یک هفته ده روز بعد برگردنده آورده، ماشین فروخته، حالا اون آقا آمده میگه آقا این ماشین رنگ داره. خب اختبارم نکرده، قبلش نبرده ماشین را ببره به حساب توی همون مغازه ها به کارشناس رنگ نشون بده. ای الان میتونه به استصحاب این که این ماشین رنگ نشده عیب نداشته، میتونه به این بیاد شهادت بده یا نمیتونه بیاد شهادت بده؟ نه نمیتونه شهادت بده، باید اختبار کرده باشه. این میتونه شهادت بده، بگه من علم نداشتم به عیب.
قسم بر نفی علم میتونه بخوره.
خب اینجا چند تا بحثه. یک بحث این است که میتونه بیاد شهادت بده که عیب نداره؟ نه. و بعضی ها گفتن آقا چطور به قاعده طهارت میتونه بیاد اخبار بکنه که این مثلا فرش طاهره، یا به ید میتونه بیاد شهادت بده که این ملکه، یا اصلا مرجع تقلید؟ مرجع تقلید چه بسا ممکنه مدرکش رفع مالا یعلمون باشه. الان مثلا میگه آقا موالات در اشواط طواف معتبره؟ میگه نه. و از کجا میگی؟ میگه شک دارم این هفت شوط در طواف آیا باید اینها متوالیان باشه یا نه ولو با فاصله باشه از شوط چار به بعد. خب رفع مال علمون، این چطور به رفع مال علمون فتوا میده؟ و این واقعا یک عویسه ایست که الان یک مجتهد غیر علمی میاد میگه که نه طواف باید هفت شد متوالی هم باشه، غیر متوالی باطله. اعلم میگه که نه توالی موالات لازم نیست. خب چرا لازم نیست؟ میگه دوران هم بین مطلق و مشروطه، نمیدانم هفت شوط مطلق یا مقید به موالات. رفع مال یعلمون، رفع مال یعلمون. خب آقا رفع مال یعلمون کی حجته؟ وقتی که اماره نباشه فتوای اون اعلم الان مبتنی بر رفع مالا یعلمونه. غیر اعلم اماره داره چون میگه اطلاق، ولی معذاله که همه میگن نخیر اینجا قول اعلم برای تو حجته. چرا؟ چون فتوای اعلم برای عوام حجته، نه اون روایتی که یا اون اصل عملی که اعلم به او استناد میکنه. مدرک فتوا به درد میخوره، فتوای اعلم حجته. خب چه فرقی هست بین این موارد و بین اون موارد؟ چه فرقی هست؟ شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید ممکنه بگیم فرق هست. فرقش این است که در طهارت، در ملکیت، در ارزم به حضور شما فتوا آثار مترتب بر اعم از واقع و ظاهر، آثار شریعت در طهارت موضوعش اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. ملکیت همینطور، به خلاف عیب. عیب که خیار عیب داره، عیب واقعیه، عیب واقعیه. خب حالا این آقا که ماشین رو خریده میاد میگه این ماشین رنگ شد، میگه والا من ماشین داده بودم به رفیقم، اونم رفته بعد از 15 روز آورده، علم ندارم. یه وقت هست مدعی مشتری بایع را
دعوا میکنه با او، ادعا میکنه که تو علم داشتی که ماشین رنگ داشته به من فروختی. این قطعا قسم بخوره بر نفی علم کافی. ولی اگر مشتری نمیگه تو علم داشتی، میگه آقای ماشین رنگ داشته، او میگه نه رنگ نداشته. بله الان رنگ داره، ولی تو خودت بردی یا کسی دیگه برده، رفقات بردن، وقتی که من به تو فروختم رنگ نداشت. خب اینجا چه کار بکنی؟ اگر قسم خورد که من علم ندارم، آیا قاضی به مجرد قسم منکر به نفی علم حکم بکنه که به لازمه، یا نه نکول قسم بکنه؟ نکول قسم اینه که بر میگردانه، میگه آقای بایا شما قسم بخور که این ماشین رنگ داشته، یا نه ایقاف دعوا میکنه. ببین یه وقت از قاضی دعوا را فیصله میده، فصل خصومت میکنه، به طوری که اگر بعدن او رفت بیانه هم آورد دیگه مسموع نیست. مثل این که منکر قسم خورد این ماشین رنگ نداشته، قاضی هم حکم کرد که حق فسخ نداری، عرشم نمیتونی بگیری، بعد رفت بایع بیانه پیدا کرد، ای به درد نمیخوره. وقتی که قاضی فصل خصومت کرد دیگه قول ارزم به حضور شما مدعی بعدش مسموع نیست، نمیتونه بیاد بگه که آقا نه دو دفعه بیا طرح دعوا بکنه. یه وقت هست نه ایقاف دعواست. ایقاف دعوا یعنی چی؟ یعنی قاضی میگه فعلا برو، هر وقت بیانه پیدا کردی بیا تا دو دفعه طرح دعوا بکن. قدر مسلم اینه که اگر مشتری منکر، حالا که در اینجا بایعه، اگر قسم بخوره که من علم ندارم بر این که این ماشین رنگ شده، این ایقاف دعوا میشه. یعنی قاضی میگه آقا برو فعلا حقی نداری، ولی اگه بیانه پیدا کردی چرا؟ حالا کلام در این است که چرا قاضی خودش اینجا آیا حکم میتونه بکنه یا حکم نمیتونه بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، قاضی میاد به بایع منکر میگه شما حاضری قسم بخوری؟ میگه نه من نمیدونم. به بایع میگه شما حاضری قسم بخوری؟ میگه نه منم نمیدونم. خب قاضی بیاد خودش استصحاب جاری بکنه، قاضی خودش بیاد استصحاب جاری بکنه. وقتی استصحاب جاری کرد حکم میکنه که نه، میگه آقا نمیدانم آیا این مبیع حین عقد این چیز داشته، به حساب عیب داشته یا نداشته. استصحاب میگه عیب نداشته، سالم بود. این استصحاب را قاضی برای خودش به حساب جاری میکنه و حکم میکنه، بعد بره بیانه هم پیدا بکنه به درد نمیخوره. این حرف درست نیست. چرا؟ چون اولا اقامه دعوا باید با قطع و یقین باشه. من به مجرد اینکه احتمال میدم زید تو خونه من دزدی کرده نمیتونم برم اقامه دعوا بکنم. من باید مدعی قاطع باشم. باید او دزدی کرد برو به دروغ. ولی اگر من خودم وقتی که طرح دعوا میکنم شک دارم، من نمیتونم طرح دعوا بکنم شرعا، چون فرق است بین اون مسئله شرعی و بین حکم حاکم. مسئله شرعی یه خودش مسئله، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من دیشب احتمال میدم فلانی تو خونه من دزدی کرده باشه، شک داری؟ بله. از مرجع تقلید میپرسی، اون آقایم میگه بابا پدر شما تو خونه من آمده دزدی کرده، بدهکاری، این اموال باید بدی به من. میگه والله منم شک دارم، میپرسم. این دعوا نیست، این حکم نیست، این مرجع تقلید فتواش میده. هر روزیم مدعی یا منکر قطع پیدا بکنه میتونه بیاد اقامه دعوا بکنه. حکم حاکم انشاء رأی تطبیق کبرای کلی بر مورده. قاضی فرقش با مجتهد اعلم چیه؟ مجتهد اعلم میگه آقا هر کس که توی خونه کسی دزدی بکنه ضامن دستش هم باید قطع بشه، اما کی دزدی کرده کی ضامن کاری نداره. قاضی حکم در خصوص مورد میده، لذا حکم جزئی میده، حکم جزئی میده که در این حکم جزئی دیگه قابل نقض نیست. اگر حاکم شرع قاضی شرعی قضاوت بکنه ولو اشتباه باشه، دیگه قاضی دیگه نمیتونه بیاد حکم قاضی قبل را نقض بکنه. بله اگر قاضی قضاوت کرد این کتاب مال تویه، تو یقین داری کتاب مال تو نیست، حق نداری کتاب رو برداری، کتاب رو شما برداری ضامنی، قضاوت حکم واقع رو عوض نمی کنه. پیغمبر خدا هم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، هر کس که به من اخذ شب قطعتا من ارض اخیه شبرا، یک وجب از زمین کسی را به قضاوت من برداره، این به حساب که من اخذ قطعتا من النیران، این یک قطع از آتش جهنم باشه. حالا ائمه علیهم السلام هم برخلاف واقع حکم میکردن، پیغمبر خدا هم برخلاف واقع حکم میکرده، بله. خود همین روایت معناش اینه که بله، یعنی علم داشته برخلاف واقع حکم میکرده. نه، بهترین شاید توجیه اینه، علم ائمه علیهم السلام در اختیار خودشون، اذا ارادو ان یعلمو علمو، اذا شاؤو ان یعلمو علمو، هر وقت دلشون بخواد بدانن میدانن. بلا تشبیه که من دستم الان بسته، من اگه بخوام ببینم چیزی تو دستم هست یا نه میتونم باز بکنم، ولی دلم نمیخواد باز بکنم. در هر واقعه ای که مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکم فرموده، خب اراده نداشته که واقع قضیه رو بدونه، نه اینکه علم داشته بر خلاف علم واقعی خودش حکم فرموده، نه نمیخواسته بدونه، بر طبق امارات و بینه و یمین حکم کرد. پیغمبر خدا هم اینطوره. اما قابل نقض نیست. حالا اگر یک جایی اصلا مرجع تقلید اعلم میگه آقا من اعلمم، یک مرجع تقلید اعلم با برادرش اختلافشان شده در ارث، او میگه بابا از ارث ارزم به حضور شما حبوه، این مثلا کتاب مکاسب هم جزء حبه، او میگه نه مکاسب جزء حبه نیست، میگه من اعلمم. بعید نیست به قول مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه که در باب خصومت و دعوا اگر این دوتایی که با هم دعوا دارن خودشون باید رجوع کنن به غیر اعلم و هرچی که او بگه بر اعلم هم او حجت، یعنی دیگه اعلم نمیتونه تقاس بکنه، اون حکم بر اینم نافذ. خب اینجا اگر یقین نداره منکر، مدعی هم یقین نداره، خب قسم هم نمیتونه بخوره، مجتهد قاضی نمیتونه حکم بکنه. بله فتوا میده میگه آقا تو احل الله البیع اوفو بالعقود، میگه این بیع لازم، خیار عیب نداره. خیار عیب نداری این معناش این نیست که عرضم به حضور باهر و نور شما، حالا پس شما برو فردا بیانه هم نمیتونی بیاری، نه، این تا اینجا حکم الهی نیست، اینجا قضاوت نیست، اینجا فقط فتوا نقل کرده. ولی هر روزی که او بیانه اقامه بکنه میتونه بیاد بیانه بیاره. ایقاف دعوا درسته، ایقاف دعوا یه مطلبه، فصل خصومت یه مطلبه. خب حالا یه نکته دیگه هم مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه القدوسی در اینجا داره. مثلا طرف میاد میگه آقا این ماشین رنگ شده، آیا مشتری یا اون منکر، چه مدعی چه بایع چه منکر مشتری، آیا باید قسم بخوره بر نفی دعوا یا نه به لازمش هم میتونه قسم بخوره؟ طرف میاد میگه آقا من از شما به شما 100,000 تومان قرض دادم، خب یک راه اینه که بگه تو به من بدهکار نیست، قرض ندادی، قسم میخوره قرض نداد. یک راه اینه که بگه نه تو به من شرعاً، من به تو بدهکار نیستم، مشغول ذمه نیستم. نفی قسم لازم نیست بر مدلول مطابقی دعوا باشه، بلکه بر لازمه دعوا هم باشه. او آمده میگه آقا ماشین رنگ شده، میگه نه، نه تو حق رد داری نه حق عرش داری، لازم نیست که قسم بخوره، نه حق رد داری نه حق عرش داری. حالا این یک مسئلتون، این مسئلتون حالا من دیگه عرض میکنم اینجا پیگیری نمیکنم. طرف میاد میگه آقا من به شما پول دادم، من به شما پول دادم به قرض، این اگه بگه قرض را پرداخت کردم کارش خراب میشه، چون میشه مدعی میگه آقا بیانه بیا، میگه بیانه بیا. آیا میتونه بیاد بگه آقا اصلا به من قرض ندادی، والله به من قرض ندادی، قرض را منکر بشه، با اینکه یقین داده قرض گرفته، ولی چون میدانه که این قرضی که گرفته اگر بگه من قرض گرفتم ادا کردم یه قشه میگیره دادگاه، قاضی میگه آقا تو بایستی به حساب چیز بیانه بیار، میگه اصلا من قرض ندارم، من قرض ندارم، دروغ میگه، بی خود میگه. این اشکال داره؟ نه شرعا اشکال نداره، چون من حالا یا توریه میکنم، اگر یا توریه هم نمیخواد، دروغ میگه انسان، جایی که به انسان میخواد ضرر بخوره شرعاً جایز انسان دروغ بگه، چون که لا ضرر حرمت کذب رو برمیداره. اگر الان من اینجا بیام بگم آقا این عیب داره، این عیب داره، یا بگم که این پول به من به قرض داده من پرداخت کردم، بیانه ندارم، میگم اصلا پول نداد. یا اینجا میام میگم آقا من شرعاً بدهکار نیستم، چه اشکال داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم مسئلتون جناب شیخ اعظم، چه اشکال داره بنده ولو یقین ندارم که این ماشین دست رفیقم که بوده این چیز شده، رنگ شده یا نشده؟ الان اگر بیام بگم آقا من علم ندارم، این فردا میره یه بیانه ای میاره، علم اینطوریه دیگه، طلاق باید در محضر دوتا عالم باشه، دوتا شرابخور تو پایین محضرها ایستادن با این تسبیحشون بازی میکنن، بعد که طلاق میگه میگه امضا میکنه، اون میگه که رفتن محضر گفته که طلاق الان این صیغه را اجرا میکنن، بعد دو نفر میان امضا میکنن. خب این آقا اصلا میاد قسم میخوره میگه من بدهکار نیستم. چرا قسم میخوره من بدهکار نیستم؟ خب علم که نداره، یه استصحاب دیگه، استصحاب برای من حجته، من شرعاً میگم بدهکار نیستم، چون میدانم که اگر بگم من یقین ندارم این فردا میره چهار تا از این آدم های چیز پیدا میکنه و من خوف ضرر دارم، چه اشکال داره که بیاد قسم بخوره؟ دروغ هم نگفته، چون طبق اصل عملی بدهکار نیست، میگه من نه حق رد داری نیم ارزم به حضور شما حق عرش داره، چه اشکال داره؟ به حضوری نداره. چرا این قسم بخوره بر نفی علم؟ بگه من علم ندارم، قسم بخوره بر واقع، میگه آخه علم نداره، میگه علم نمیخواد، قسم من به خاطر استصحاب علمه، آقای خوبی شما که علم میدونید قسم میخورم. علمم نباشه من به حکم زای قسم میخورم بر این که ظاهرن بگوده، ظاهرنشو نمیگم، ظاهرنشو تو دلم میگم، ظاهرنشو تو دلم میگم. خب چه اشکال داره؟ خوف ضرر داره که فردا روزی ممکنه این عرضم به حضور شما بره، چون از این کارا میکنن، میره خلاصه دو نفر پیدا میکنه میاد شهادت میده. روی این چقدر عرضم به حضور شما این محضوری نداره. اگر یک جایی دفع ضرر در شریعت، دفع ضرر از خودش مبتنی بر این است که یک دروغی بگه یا دعوا را منقلب بکنه یا قسم بناحق بخوره، این بناحق به این معنا، یعنی قسم خلاف واقع نه بناحق، قسم به حق مطلق خلاف واقع، این اشکالی نداره. خب هذا تمام الكلام در این مسئله‌ای که شخصی اختلاف کردن بایع و مشتری در موجب خیار و در سبب خیار، که این خودش سه قسم بود. یک صورتش این بود که این شخص میگه آقا عیب داشته، او منکر اصل عیب. صورت دوم این بود که او میگه خیارتا اسقاط کردی، او میگه اسقاط نکرد. صورت سوم اینه که اون میگه فسخ کردی، این میگه فسخ نکرد. بعد مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف یک فرعی را در مکاسب در این بحث مطرح کرده که نمیدانم این فرع عرضم به حضور شما چه ربطی داشته، ولی دیگه حالا تقفن میده. لو باع الوکیل، اگر وکیل بفروشه، فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد، مشتری یه عیبی پیدا میکنه که موجب رد، رده او علی الموکل. چرا؟ لانه المالک، کاری با وکیل نداره، به موکل رد میکنه، چون وکیل وکیل در بیع بوده و وکالتش هم انجام داده. لانه المالک والوکیل نائب عن، بطلت وکالته، وقتی وکیل انجام داد دیگه وکالتش باطل، وکالتش باطل میشه، نه وکالتش تمام میشه، این وکیل بوده در فروخته و فروخته. فلا عقدت علی، دیگه این که او رد بکنه نکنه او کار با اینا نداره. اما میفرماید ولو اختلف الموکل والمشتری فی قدم العیب و حدوثه، اگر موکل و مشتری در قدم عیب و تقدم حدوث عیب اختلاف کرده، مشتری میگه این عیب از سابق بود، موکل میگه نه این عیب بعد حادث شده در ملک شما، فیحلف الموکل على عدم التقدم، موکل قسم میخوره که نه قبلا عیب نداشته. خب ممکنه بگه آقا اگر وکیل اقرار کرد که این عیب بوده چی؟ میفرماد قول وکیل حجت نیست، چون اقرار العقلاء على انفسهم، این که میاد قسم میخوره میگه آقا این وکیل میگه این عیب این رنگ قبلا در ماشین بوده، این اقرار بر علیه غیره، اقرار بر علیه خودش نیست، لاجنبو اجنبی کاری نیست. وکیل وقتی که فروخ دیگه بعد نسبت به این مال حق نداره که او اقرار بکنه، چون او میشه اقرار بر علیه غیر نه اقرار بر علیه خودش. اما و اذا کان المشتری جاهلا بالوکاله، اینجا اگر مشتری جاهل به وکالت بود، این خیلی موقع پیش میاد واقعا، الان انسان میره جنس میخره توی عرضم به حضور شما بازار، خب چه میدونه خیلی از این مغازه ها آدم تشخیص نمیده که اینا صاحب مغازه هم یا وکیل هم. حالا اگر رفت معامله کرد گفت که من خیال میکردم تو خودت صاحب مغازه ای و دعل وکیل، وکیلم گفت با من وکیلم ولی نتونست بیان اقامه بکنه که من وکیلم، گفت که تو علم به عیب داشتی، میدانست عیب قبل نه، آیا در اینجا بیان و حساب قسم وکیل به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.